أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى طيبين وطاهرين المسلمين. سيما بقية الله في العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون در مورد چهارم از موارد وجوب تأخیر نماز بود. دیروز سه تا مورد رو گفتیم. مورد چهارم وجوب تأخیر، عرضم به حضورتون که مورد تعلم برای تعلم احکام شک و نسیان و نحوه ما بود. صاحب عروه قائل شده فهمدن کذا لتعلم احکام تبارع من الشک و سه و نحوه ما مع غلبت الاتفاق. میفرماین که یعنی کذا واجب است تأخیر نماز به خاطر تعلم احکام شک و سهو و اینجور چیزها، سهو و نسیان، اینهایی که تو نماز پیش میاد، اما کی واجبه؟ تو اونجایی که اون مسئله سهو و نسیان غلبه اتفاق داشته باشه. یه چیزی که اصلا غلبه اتفاق نداره، شما میگید آقا اینه که اتفاق نادر اتفاق بیفته، اونها رو لازم نیست برید یاد بگیرید. غلبه اتفاق باید داشته باشه تا برید یاد بگیرید. صاحب عروه اومد یه قید زد، بعد خود صاحب عروه فرمود بعضیا اینجور گفتن قد یقال مطلقا، بعضیا گفتن مطلقا شما باید چیکار کنید؟ تمام احکامو یاد بگیرید ولی غلبه اتفاق هم نداشته باشید. آقا نادر الوقوع باید برید یاد بگیرید. کار ما به غلبه اتفاق نداریم، باید یاد بگیرید یا عالم بشید بعد نماز بخونید. یقال مطلقا، این مطلقا رو بعد ایشون فهمدن لکن لا وجه له. بعضی از علام همین مطلقا رو قبول کردن. خب این مطلقا رو که قبول کردن چطوری آخه چجوری میشه همچه حرف زده باشن؟ میرزای نایینی که فهمد اقوا همینه، این ظاهرا منظورشون به اون اطلاق 100% نیست، مراد اعلام اینه. لذا بعضی همجور اومدن گفتن که نه خیر بلکه همین درسته، اقوا همینه. بعضیش اومدن قید زدن گفتن اون چه که احتمال اوقلایی داره که پیش بیاد همین کافیه. ببینید احتمال اوقلایی هم که گفتن باز خیلی داره وسیله، یعنی احتمال اوقلایی خیلی چه احتمال اوقلایی داره. شما الان احتمال اوقلاییش هستش که تا از اینجا میریم بیرون یه دفعه سنگ از اون بالا بیفته جلوتون، بگید من هم با احتیاط نیم. احتمالات اوقلایی که اصلا بشه اعتنا نمی کنید، اما اوقلایی هست غیر اوقلایی. یعنی احتمالات اوقلایی باز دارش این مقدار وسیع تر میشه. آیا ما اکتفا کنیم به غلبه اتفاق یا دایره رو وسیع تر بگیریم، احتمال اوقلایی بگیریم؟ تازه این بزرگوارا که فهمیدن مطلقا خیلی حرف سنگین میشه. بنده خدا باید تمام این احکام شک و اینا رو بدونه. وقت میگن آقا امام جماعتمون هم شاید همه رو تو ذهنش نباشه، بعضیش مورد ابتلاش نبوده، نمیشه هم چه حرف زد بونی کرده. ببینید یه جواب جزئی داره، این بزرگوارا هم که مطلقا گفتن یه قیدی رو داشته که صاحب عروه و این بزرگوارا بینشون اتفاق نظر لعله بوده که بهش اشاره نکردن. و اونی که اون چه که من اطمینان دارم که برام پیش نمیاد، اطمینان یعنی انقدر احتمالش ضعیف میتونم که اطمینان دارم برام پیش نمیاد، اونا رو لازم نیست برم تعلم بکنم. این قیدو میخواد اینجا و یعنی کندهوی یک قیدیه که مرتکز بوده تو ذهن اینها و الا حرف خیلی جالبی نیست که ما بگیم نماز رو باید به تأخیر بندازی تا احکام رو یاد بگیری. اگر این حرف رو زنیم حرف خیلی سنگینیه که بگیم شما باید برید تمام احکام رو یاد بگیری، نماز رو به تأخیر بنداز تا بری احکامش رو یاد بگیری، خیلی حرف سنگینیه. اونم هرچی که احتمال اوقلاییشو میگی، بلکه مطلقا شما همه احکام بری یاد بگیری، احکام سهو و احکام شکوک رو همه رو بری یاد بگیرید، خیلی حرف سنگینیه. اما نه، وقتی یه قید زدید آقا من اون چه که اطمینان دارم که مورد ابتلاء من نیست، اطمینان دارم، انقدر احتمال ضعیفه که من اطمینان بعدم دارم، ممکنه که شما احتمال عقلیشو بده، لعل اینم از احتمال عقلایی که بعضی قید زدن مقابل صاحب عروه، منظورشون اینه که بعضی چیزایی که من اطمینان بعدم دارم دیگه احتمال عقلایی هم نداره برای من. عقلاً من دیگه میگم که حس اطمینان دارم دیگه، وقتی میگم اطمینان بعدم دارم یعنی چی؟ اطمینان حجیتش به سیر عقلاست دیگه، یعنی عقلا اینقدر نادر میدونن که میگن دیگه بدش کنین احتمال رو، یعنی احتمال عقلایی هم نداره. از همین کلمه احتمال عقلایی بعضی استفاده میکنن همین قید رو، اما بعضی تو زیل مطلب گفتن تصریح کردن، بعضی نگفتن این رو به وضوح شاهد خواستن رها کنن. خلاص این قول دوم مقابل صاحب عروه، بعضی اومدن گفتن که اگر احتمال عقلایی داشته باشه تو مواردی که اطمینان بعدم داریم بگیم احتمال عقلاییش نیست، عقلا دیگه نمیان به این احتمال خلاصه چیزی باز بکنن، حسابی باز بکنن، میگن این احتمال پیش نمیاد، اطمینان داریم که پیش نمیاد، لذا میگن چیزی که احتمال میدن که دیگه مثلا این اطمینان رو به عدم دارن، میگن احتمال عقلایی نداره. بله احتمال عقلی رو داره اما احتمال عقلایی نداره، یعنی عقلا احتمالشو باز نکردن، اگر احتمالشو باز میکردن گفتن که ما اطمینان به عدم نداریم، اطمینان حجت عقلاییه دیگه. این نظر دومش. حالا اصل مسئله رو ببینیم دلیلش چیه، چون ما خود اصل مسئله رو که فرض بکنید سامنه دیگه فرض بکنیم که ما این مسئله رو الان میخوایم واردش بشیم، میدونیم هم احتمالاً حتی غلبه اتفاق هم داره برام، یعنی ممکنه شک بکنیم آیا نماز بخونیم صحیحه یا نه. صاحب عروه که فهمیدن واجبه که تأخیر بندازیم، بعدم توی مسئله بعدی هم که حالا انشاءالله برسیم میخونیم میفهمن اگه هم خوندی نماز باطله با گلوته، این تو بطلانش حرف داریم، مراد صاحب عروه از بطلان چی بوده حالا میرسیم، بعضی میگن مراد بطلان واقعی نیست، بلا تعبیر صاحب عروه اول کار اینه که اگر متزلزل شدی بطلان داره و نمازت هم باطله، یعنی الان شک که بین 3 و 4 احتمالشو میدید بعد وارد نماز بشید، احتمالش میدید براتون پیش بیاد حکمش هم یادتون رفته الله اکبر میگید، میگید انشاءالله پیش نمیاد، نمیگن فایده نداره این نماز باطله. خب ببینیم این مبنا حرف چیه، بعد کجای حرف رو اصلاح بکنیم. اونهایی که قائل شدن به غلبه اتفاق یک دلیلی که میارن میگن ما گفتیم فقط اونی که غلبه اتفاق داره رو نماز رو میگیم باطل و واجب از تأخیر نماز، به یک جهت، به جهت اینکه اگر اتفاق افتاد تو اونجا شما چیکار میکنید؟ شما مجبورید که به یک طرف بنای خودتون بذارید چون حکمش یادتون رفته، یک کاری بکنید، نمیدونید که حکمتون چیه، که ممکن کارتون درست باشه ممکن کارتون غلط باشه. اگر کارتون غلط بوده باشه شما کسی هستید که نمازتون رو قطع کردید، نماز شما قطع میشه قهرن. حالا بگید آقا من عمدی این کار نکردم، یه دفعه پیش اومد دیگه، به هر حال میگن اینا یه نوع قطع نمازه، من تا اسمشو بذارم قطع قهری. بعد یه وقتی کسی نماز رو شروع میکنه عمدن قطعش میکنه، نماز رو عمدن قطع میکنه، این میشه قطع عمدی، میگن قطع عمدی نماز حرامه. سامنه بود قطع قمدیه، یعنی شما نماز رو شروع کردید باید عمدن قطعش بکنید. اینو آیون فتوا به حرمت دادن یه سری از آقایون، منشأ حکمشون هم اجماع بوده، میفرمان که ببینید اون چه که قائم شده بر حرمت و لقطع میگه آقا قطع نماز حرامه. با شما اینجا اگر مسئله براتون پیش بیاد و وسط نماز حکمشو ندونید قطع شما چه نوع قطعی خواهد بود؟ قطع نمازو چجوری انجام دادید؟ نمازو ولو قهرن قطع کردید، احتمالا قطع کردید، اگر معلومیست دیگه برحال حتما هم قطعش نکردید ها، چون دو طرف بنا داره، ممکنه طرف سهرش انجام داده باشید اما از من هم احتمال داره که اشتباه بکنید، مثلا تو بنای بر 3 و 4 قول بعضی طلبا استصحاب خونده بودن میگفتن که ما استصحاب عدم میکنیم، میگیم اگر چهارم انجام ندادیم اگر روایت نیومده بود، نه گفتن ما استصحاب میکنیم، استصحاب میکنیم و شما هم وقت نماز استصحاب میکنیم میگید دکته چهارم انجام ندادیم و بولا همشین یه رکعت دیگه انجام میدیم، میگن آقا باطل نماز بود، یا شما استصحاب نباید جاری میکرد، اینجا ما نص داشتیم تو مسئله امام حنفی. ببینید استصحاب مجرا اینجا نداره، پس نمیشه خلاصه وارد نماز بشید. چرا؟ چون احتمالش هست، احتمال اینجا هست چون غلبه اتفاق هم داره که شما قطع عمدی انجام داده باشید. قائلینی که میگن اگر احتمال عقلاییش هم میگید باید برید یاد بگید، اونا هم باز دوباره چی میگن؟ اونا هم دوباره میگن، میگن که اگر شما احتمال عقلاییش رو میدادید، به هر حال به حسب احتمال عقلایی، احتمال عقلایی چی هم باید بدید؟ اینکه قطع دهری در نماز شما پیش بیاد، قطع نماز جایز نیست. پس شما باید اول حکم مسئله رو یاد بگیرید که احتمال عقلایی داری که پیش بیاد براتون، اطمینان به عدمش ندارید که پیش نیاد، اطمینان به پیش نیامدن ندارید، پس احتمال عقلایی دارید میدید که پیش بیاد، پس باید حکمش رو یاد بگیرید. و الا اگر پیش بیاد دو طرف داره، ممکنه بنابر این ور بذارید، ممکنه بنابر اون ور بذارید، بنابر یکی از طرف ها چیه؟ کاری که انجام دادید باعث ابطال نماز میشه و ابطال نماز، قطع نماز ولو قهرن جایز نیست. این فرمایش که در استدلال گفته. چرا جو میفرمان که اگر شما بگید آقا حکمش من نمیدونستم، هم روز قیامت اون روایاتی که میومد میگفتش که چرا تعلم نکردی، چرا نرفتی تعلم بکنی تا یاد بگیری، اون روایات شامل حال شما میشه. اون روایات که تو رسائلم داشتید و تو کفایه هم خونده بودید، اون روایات شامل حال شما میشه که شارع خطاب میکنه افلا عملت بما علمت، این نسبت به شخص عالم، چرا عمل نکردی بهش اون چی که میدونستی. نسبت به جاهل افلا تعلمت حتی تعمل، آیا تو نرفتی تعلم کردی که تعلم بکنی که یاد بگیری و عمل کنی بهش، این روایت شامل حالش میشه. و تو روایت هم داده ذالک الحجة البالغة، این حرف که خدا بهتون میزنه حجة البالغة است، یعنی بعد اختیارت میگیره چرا نماز رو قطع کردی، حجة البالغة است. علی ای حال اجمالا آقایون بر همین اساس گفتن وجوب تأخیر. حالا فقط وجوب تأخیر رو تو چه محدوده ای میخوان در نظر بگیرن این مهمه. یعنی مثل صاحب قوه میگه مسائلی که غلبه اتفاق داره، یه عده دایره رو خیلی وسیع گرفتن هرچی که احتمال عقلایشون میدید. حالا بریم سراغ یک نظر سوم تا بعد نظر چهارم و بعد آخر کار خدمتتون عرض کنم. نظر سوم اینه، آی خویی اومدن اینجا نظر اول و دوم رو مورد مناقشه قرار دادن و به این اصل استدلالی که این آقایون توش مشترکن که میان میگن که حرمت قطع فریضه یک خلاص حرمتیه که شامل هم قطع عمدی میشه و هم قطع قهری شما میشه، نسبت به این حرف اصلا اشکال میکنن. میگن چه دلیلی دارید بر حرمت قطع صلات، بیارید روایتشو بیارید. این آقایون فرمودن دلیل ما اجماعه، چون فهمن این اجماع حجت نیست، اجماع محصل ندارید، اجماع منقولش هم حجت نیست، پس اصلا ما اصل مسئله حرمت قطع رو قبول نداریم. ببینید تو مسئله صلات خیلی مهمه، تو توافش هم خیلی مهمه، تو تواف هم یه سری از آقایون قالب حرمت قطع تواف هست، بعضی هم میگن که نه قطع تواف اگر یکی کسی تا یه جایی رفت قطع بکنه بعد سب کنه مقالات به هم بخوره و بعد مدتی بیاد دوباره انجام میده، اشکال نداره. قطع طواف اشکالی نداره، اونجا هم همینه میگن، میگن دلیلی بر حرمت قطع نداره. تو طوافش هم بعضی اینو میگن، اونجا هم اختلافیه، بعضی میگن وقتی وارد عمل شده حق نداره قطعش کنید، اونجا میگن نه میتونید قطع کنید. حالا این به مسئله اختلافیه، اینا به اجماع تمسک کردن، بعضیا میگن که اجماع اینجا حجیت نداره، محصلش حجته که محقق نیست، پس دلیل نداریم ما در مانند فیال میخواد احتیاط کنید، احتیاط حرف جدایی. این فعلا تا اینجا، پس اصل عده اصل دلیل رو منهدم کردن، این یکی. اونو موارد منصوصه خاصه، اون که مسلمه بعد اونو موارد منصوصه، نه حالا به صورت کلیشو داریم میگیم، یعنی موارد منصوصه خاصه نباشه، یعنی تو مورد دین نباشه، حتی بعضی گفتن در ضرورت جایزه، بعضی از این مسئله گام میگه آقا مثلا مسواقشو میگه آقا تلفن داره زنگ میزنه یا دنگی خونه دنگی در خونه دارن میزنن میتونم من نماز رو قطع کنم. مثلا بعضیا تو اینجور موارد دیدین که بین مردم خیلی مسئله. اما ببینید ما موارد ضرورت رو نمیگیم که حالا اون تلفن ضروری بوده چیزی بوده یا در خونه ضروری پیش اومده بوده. تو موارد ضرورت رو اومدن گفتن، تو بعضی موارد منصوصه. تو نماز مستحبی اگر مادر صدا بزنه داریم که نماز رو قطع کنه برو، اصلا جزء چیزایی که گفت که قضیه تو وسائل روایت شده داره که بچه پسر بود از عابد بنی اسرائیل بود که ظاهرا مشغول نماز بود، هی مادرش صداش میزد، اسمش یادم افتاد داره تو روایت اسمش، که هی مادرش صدا میزد، این میگفت یا امه الصلات، و اون مادر ناراحت شد یه تعبیری به کار بود تو وسائل داره روایت شده که ناراحت شد گفتش که خلاصه از دنیا نری تا مومسات رو مبتلا بشی، مومسات یعنی زن بدکاره. این بند خدا مشغول عبادت بود، کسی شب اومد اونجا گفت من رو جا بده، و این بند خدا همش جا داد، بعد رفت بیرون به همه تو شهر صلا داد که این خلاصه این بچهش که من از این دیگه اومدن عبادتگاهش رو تخریب کردن و میخواستن بکشنش، یه بچه به حرف در اومد، عابد بزرگ بنی اسرائیل، وقت مادرش هم اومد اونجا گفت این مال همون نفرینیه که اون لحظه به من کردی، گفت تو چطور همچی کاری انجام دادی که عابد هست، گفت مال اون یک کلم است. بعد تو روایت دیگه ای هم وقت بعد بچه به صدا در اومد که من بچه فلان چوپانم و این زن دروغ میگه، بچه به نطق در اومد وقت این وقت تو روایت دیگه داره که اگر او میدونست، در روایت دیگه ای داریم، یعنی قضیه اینقدر معروف بوده تو وسائل، تو دو تا روایت، تو روایت دیگه ای داره که اگر او دین دینش رو بلد بود میدونست، من اسمش رو یادتون میاد یا نه، این سه چهار حرفی هم هست، اگر دینش رو بلد بود میدونست که وقتی مادرش تو این صلات داره صداش میکنه بعد اجابت کنه مادرش رو، توی روایت دیگه به نظر از اون باور اسلام شد باشه، اگر دینش رو بلد بود این رو میدونست. قضیه خودش تو دو تا روایت تو وسائل داره این قضیه، این قطع صلات تو بعضی از موارد منصوصه، این موارد منصوصه جدا، یعنی یه چیزی نیست که مثلا میگیم در تحت هر شرایطی نباید نماز رو قطع کرد، صدا کردن مادر باید قطع کرد، بلکه این که خلاصه اگر ما به نحو مطلق بخوایم بیایم بگیم قطع صلات یا قطع طواف، این دلیل میخواد، این اجماع تنها فهمان حجت نیست. حالا احتیاط سر جا خودش مستحسن، بعضی از اعلام تو مواردی که اجماعی وجود داره ولی اجماع منقوده و قویه برات، بعضی حجت میدونستنش، اگر دلیلی بر خلاف نداریم جایی که از مواردی میگیرن که احتیاط میکنن در مقام فتوا، چون برحال دلیل اجماعی وجود داشته، در اجماعی نقل شده در اصطلاح شیعه. علی حال اینجا اشکال اول اینه که ما این اجماع حجت نمیدونیم، وقتی اجماع حجت ندونن تمام زیر پله اینجا خراب میشه، یعنی این بحثی که الان باز کردن صاحب قربه که یجب تأخیر الصلات، حالا بحث داریم میکنیم در مورد غلبه اتفاق یا در صورت احتمال عقلایی، اینا همه چی میشه؟ همه برداشته میشه دیگه، یعنی اصلا وجوب تعلم نداره، مستحسنه که متعلم بکنید، چون فوقش اینه که مستلزم چی میشه؟ قطع عمدی که شما نکردید، که وارد نماز میشید حکمشو نمیدید، نمیدونید بنابرای یکی از دوتا طرفین میذارید، اگر درست بود که درست بود، اگر درست نبود میگید ببخشید دیگه نماز ما غلط شد دیگه دیگه میخونیدش. قطع عمدی هم که نکردید که یه قطع قهری، این قطع قهری اشکالی نداره، تازه میگن عمدیش هم اشکال نداره. حالا ما یه چیز دیگه هم کنار اضافه میکنیم، حرف دوم که تو جزوه هم هست به نظرم، حرف دوم این که بر فرض ما این اجماع رو حجت دونستیم، نخواستیم از این اجماع دست برداریم، آیا خویی که بفهمن از اساس حجت نیست، مثلا میگم بر اساس فرضی که ما بخواییم بگیم اجماع یه وقعی قائل بشیم، بگیم ما اختلاف اجماع جمیع علمای امامیه نمیخواییم عمل کنیم، ما میخواییم به این اجماع اعتنا کنیم، با این فرض صحبت سر اینه که تو این فرضم اینو خیلی دقت باید کرد، اجماع دلیل لفظی و دلیل لبیه، دلیل لبیه دیگه، در دلیل لبی شما همیشه دید به قدر بود یقیقا نقص میکنید، درسته یا نه؟ الان شما شک میکنید که این اجماع مال قطع عمدیه یا مال قطع قهری هم هست. شما که عمدن به نمازتون که قطع نکردید که، شما وارد نماز شدید یه دفعه مسئله پیش اومد، قطع عمدی که نکردید. قطع میشه قطع چی؟ قطعی که در اثر سهو و نسیان پیش اومده، شما هم نمیدونستید، حکم رو یه طرف بنا رو گذاشتید، این میشه قطع قهری به قول خودتون، قطع عمدی نیست. دلیل لبی اینجا قطع قهری رو شامل نمیشه. اگر اجماع رو ما قبول بکنیم و حتی اگر اجماع محصل بود، میگفتیم قطع عمدی نمازه که حرامه. این آقا که قطع عمدی نکرده که، مثل مسئله طواف. الان خود شما اینا در نظر بگیرید، مثلا یک کسی داره طواف انجام میده، اونایی هم که میگن طوافو نباید قطع کرد، یک کسی یه دفعه وسط کار گیر کرد بلد نبود، ول بکنه بره، نمیدونم الان طوافم باطل یا نه، این قطع عمدی که نکرده که. تو نماز هم همینجور، نمازو باز نمیگن که قطعش بکن، که به یک طرفی عمل کرده، منتها اون یک طرفی که عمل کرده نمازو بلد نبود، اشتباه خونده. حالا نمازو بلد نبودی که اشتباه خوند، میگن آقا شما قطع عمدی نماز کردی و نماز مثلا حروم انجام دادی. نه آقا، وسط نمازی مسئله پیش اومد، بلد نبودم، بعدم قطع هم نکردم تازه نمازو، بازم قطع هم نکرده. به قول خود این بزرگوارم فهمن به یه طرفش بنا رو گذاشته تا بعد بره بپرسه. بعد رفته پرسته، گفتن آقا نمازت باطله. آقا بگیم نماز از اول، ببینید الان اگر بیان بهش بگن درسته، نمازت درست بوده، بچه پیش میاد مردم مسئله پس آقا من تو نمازم وسطش اینجور شد، تو نمازم چی باطلی یا نه؟ بگیم آقا چون تو مسئله رو بلد نبودی نمازت باطل، و یاد میگرفته میشه که آقا دلیل اجماعی هم که قائل شد، قائم شده، این اجماع مال چیه؟ این اجماع قطع عمدیه، قطع قهری و شامل نمیشه، ظاهرا قطع قهری و شامل نمیشه. یعنی چه تو مسئله غلبه اتفاق، حتی تو احتمال وقلایی که هیچی، تو غلبه اتفاق هم شما از باب این که بعد مسائل شرعیتون یاد بگیرید واجب تعلم، اما این که اگر تعلم نکردید نمازتون رو باید به تأخیر بندازید، نمازتون رو باید به تأخیر بندازید، و اگر اول کار خوندید اصلا مسئله براتون پیش نیومد نمازتون باطله، این که نمیشه. اگر هم پیش اومد بعد شما یک طرف انجام دادید، بگید که آقا قطع شد، مستلزم قطع شد اگر غلط بود، اونم که شما نمیدونید که هم چیزی پیش میاد، اما بیان بگیم باطله از اول کار، هنون پیش نیومده، بگیم چون شما مسئلتون نمیدونستید باطله، اونم که نمیشه. بگیم که حالا مثلا شما هر وقت غلط در اومد بگیم باطله، فهمون که بگیم غلط در اومده که باطل هست دیگه، بله غلط انجام داد نمازشو، اینا حرفشون این نیست، میخوان بگن که شما قطع قهری کردید حرامه، قطع و لذا وجود تأخیر داره. ببینید اون مسئله بطلان نماز که چیه؟ بطلان نماز که سر جای خودش هست. وجوب تأخیر رو اینا قائلن، بعضی از اعلام میگن که حالا نمازت باطل نیست، بنابرای یکی از طرفین گذاشتی، اگر صحیح بود نماز شما صحیح، اگر باطل بود نماز شما باطل. اما چون احتمال این مسئله رو میدید که نمازتون به یه همچی چیزی بر بخوره و در یکی از سوال مسئله قطع قهری نماز بشه، اینا میگن نمازو به تأخیر بنداز، یاد بگیر بعد نمازو بخون، حرفشون اینه، به تأخیر بنداز، یاد بگیر بعد نمازو بخون. اما اگر نمازو خوندی، اینو خیلی دقت کنید، وجوب تأخیر رو داره، به این وجوب عمل نکردید، نماز رو خوندید، اگر به یک طرف بنوشتید صحیح بود میگن نمازتون باطل نیست، صاحبه نمیگن نماز باطله، با بعد تصریح میکنن. لذا حالا بحث صحبت سر بطلان میشه که مراد شما از بطلان چیه، چون بلافاصله بعد همین مسئله یه دفعه میگن که نمازتون صحیح، اگر غلط بود خب بعد نمازتون باطل میشه، چون تو شکل 3 و 4 استصحاب کردید نمازتون باطل میشه، میگه حرفی توش نیست. اگر درست انجام دادید کار رو نمازتون صحیحه. میگه پس این بطلان به چه معناست که الان میرسید، هم گفتید بطلان، هم انگار مرادتون بطلان، بطلانی که ما تو ذهنمونه که منظور بطلان واقعی نیست، تو ذهن شما بطلان واقعی نیست. حالا بعد ببینیم مراد صاحب الوعظ از بطلان چیه که اینجا گفتن بطلان. بعدش هم اومدن گفتن نه نماز که باطل نیستش، شما به دو طرف بنا میگذارید. ببینید دوباره بعد اومدن گفتن بنا اگه بطلان واقعی بود که نه چه شما به دو طرف بطلان میذارید نماز تو بعد باطل میشه. پس صاحب الوعظ بطلان اینجا گفتن که مرادشون بطلان واقعی هم نیست. اینم توش اما علایه الوجوب تأخیر رو قائلن. اگر ما اومدیم گفتیم مستند این وجوب تأخیر حرمت قطع بوده و حرمت قطع دلیلش اجماعه، کلن دلیل باطل، دیگه وجوب تأخیر رو نداریم، کما که آقای خویی اینو گفتن. اگر اومدیم جور دیگه ای گفتیم، گفتیم مستند اجماعه، ما میگیم اجماع دلیل لبی و قدر متیقن اکتفا میکنیم، قدر متیقنش قطع عمدیه، پس باز حرمت قطع قهری رو نداریم، پس بازم وجوب تأخیر نماز رو نداریم. پس علا ای حال به دو نوع دلیل ما وجوب تأخیر نماز رو نداریم با دو تا دلیل. یکی دلیل که آقای خویی فرمودن که اصل اجماع رو قبول نداریم، یکی به اون دلیل دومی که عرض کردیم که این اجماع اگر محسلم بود یا اجماع منقوله کسی حجت میدونست دلیل لبی قدر متیقنش قطع عمدیه. پس بنابراین دو دلیل وجوب تأخیر نداریم. صاحب عروه گفتن وجوب تأخیر در مسائلی که غلبه اتفاق داره، میرزا نهاینی و یه سری علام مثل آقای بوجردی اینا گفتن که وجوب تأخیر در مسائلی که احتمال وقلایی داریم که پیش بیاد، آقای خویی گفتن اصلا وجوب تأخیر نداریم چون اون حرمت قطعی که گفته بودن غلطه. یه قول چهارمی هم هست که آدم میگن این وجوب تعلم الان منافات با نماز نداره. وجوب تعلم احکام سهو و شکی که تو نمازه، شما که الان که نمیدونید تو نمازتون پیش میاد یا نه، درسته؟ چطور تو اون جایی که غلبه یه اتفاق نداشت استصحاب میکردید که پیش نمیمد صاحب ارده اومد این استصحاب رو جاری کرد؟ گفت آقا که آقای خویی به این حرف اشکال میکنن، آقای خویی اومد آقای اون مبنای قائلینی مثل صاحب عروه که اومدن گفتن که در مسائلی که غلبه اتفاق داره شما نمازتون رو به تأخیر بندازید، در اون چه که احتمال اوغلایی میدید اما غلبه اتفاق نداره نمازتون رو به تأخیر نندازید، میتونید اول وقت بخونید. وجوب تأخیر مال جاییه که غلبه اتفاق داشته باشه. میگیم خب تو اون جایی که احتمال اوغلایی میدیم که پیش بیاد، چرا ما نباید نمازمون رو به تأخیر بندازیم؟ میفرمایند که چون که در این گونه مسائلی که سلام علیکم، چون تو این جور مسائلی که غلبه اتفاق نداره ما استصحاب عدم ابتلا میکنیم، میگیم حالا مبتلا نشدم استصحاب میکنم چیو؟ عدم ابتلا رو. خب میگن تو موردی که غلبه اتفاق هم داره باز استصحاب عدم ابتلا کنید، استصحاب مگه راه نداره؟ چطور آقای صاحب عروه، آقای خویی میگن به صاحب عروه، با میگن آقای صاحب عروه شما تو جایی که غلبه اتفاق نداشت چیکار کردید؟ اومدید گفتید وجوب تعلم و وجوب تأخیر صلات از اول وقت، وجوب تأخیر نماز مال جاییه که یه مسئله یو نمیدونید و غلبه اتفاق هم داره، مثل مسئله شکی به نیسه و چهار، درسته؟ تو اونجایی که غلبه اتفاق نداره چرا اونجا نمیگید که وجوب تأخیر؟ ممکنه پیش بیاد اونجا، ممکنه قطع قهری بشه. میگن آقا اونجا استصحاب میکنیم. میگن خب اینورم استصحاب کنیم، تو جایی که غلبه اتفاق داره اونجا هم استصحاب کنید. بعد اونجا بفهمن این دلیل حلا وجوب تعلم جلوی استصحابتون رو میگیره، نه همینجور اونجا هم تو اینجا. اما خب اگر یک کسی اومد گفت نه وجوب تعلمی ما نداریم، تو اینجا دلیل وجوب تعلم مقابل وجوب صلات نیست، دلیل برای نیستش که صلات باید مؤخر بشه از وجوب تعلم، اونم یه واجبه، شما اون صلاتتون واجبه انجام بدید بعد نماز هم برید بپرسید، اشکال نداره بعد نماز پرسید. آره حکیم هم همینو میگن، ایشون هم تو مستمسک میگن آقا قصد وجه و قصد اینجور چیزا تو نماز واجب نیست، شما بخونید بعد برید مسئله رو بپرسید، اگر درست بود درسته، اگر درست نبود نماز رو اعاده میکنید. قطع نماز نکردید که حرام باشه، شما قطع نمازی که حرام باشه نکردید. لذا علایان پس تا حالا به سه قول رسیدیم. یک قول صاحب عروه که فرمودن که یجب التأخیر با غلبه اتفاق، یک قول امثال محقق ناینی و آقای بروجردی که گفتن یجب التأخیر با احتمال وقلای ابتلا، قول سوم لا یجب التأخیر مطلقا. حالا یه نکته فقط میخوام عرض کنم خدمتون، یه بیانی دارن تو عبارت صاحب عروه که قول چهارم از اینجا معلوم میشه. ببینید صاحب عروه یک بیانی رو بعد تو عبارت بعدیشون اضافه میکنه و اون عبارت اینه: و ازا دخل، که اینو مسئله بعدی قرار دادیم اینجا مشخص میشه، و ازا دخل فی الصلات مع عدم تعلمها بدلت. این حفظا گربسا ازا دخل فی الصلات، بعد از قول چهارم نگاه کنید، بعد قول چهارم میاد ازا دخل فی الصلات مع عدم تعلمها بطلت ازا کان متزلزلن و ان لم یتفق، اگر داخل در نماز بشه و تعلمم نکرده باشه بطلت. کی باطل میشه؟ وقتی که این شخص متزلزل باشه اگرچم اتفاق نیفته. آقا شک اصلا برشون پیش نمیاد اما وارد نماز میشید با تزلزل، اینو دارید شما یا ندارید؟ ندارید اینجا رو. خیلی خوب این عبارت رو از گوش بدید، حالا تا بعد براتون پرینت بگیرن. و اما مع عدم، دارین اینو، و اما مع عدم تزلزل به حیث و تحقق منه قصد الصلاه و قصد امتثال امر الله فالاقوى الصحه، اگر تزلزل پیش نیاد اشکالی نداره. ببینید صاحب عروه یه حرف جدید مطرح کرده، بعد موضع خودتون رو نسبت به این حرف جدید صاحب عروه هم مشخص کنید. ایشون حرف جدیدشون اینه، میفرمان آقا اگر وارد نماز شدید و تزلزل برای شما پیش اومد نمازتون باطله. چرا؟ وجهش چیه؟ میگن اگر تزلزل براتون پیش نیومد نماز صحیحه با، اما تزلزل پیش اومد نماز باطله. اینو از چه باب دارن میان میگن؟ این دیگه ربطی به باب قطع حرمت قطع نماز نداره با. تزلزلی که اینجا میگن ربطی به اون باب نداره. اعلام میگن وجه تزلزل اینه، گفتن نماز اگر با تزلزل بشه، شما مسئله رو بلد نبودید وارد نماز شدید با تزلزل بوده باشه، نمازتون باطل. بدون تزلزل الله اکبر میگید، قصد قربت میکنید، نمازتون صحیح. مشکلش چی بوده؟ مشکلش اینه، از حرف صاحب عروه و این برمیاد. ببینید تو عبارت صاحب عروه فهمدن به اما مع عدم تزلزل به حیث تحقق منه قصد الصلاه و قصد امتثال امر الله، منظورشون از پیدا میشه، یعنی اگر تزلزل داشته باشه قصد قربت از شما متمشی نمیشه. من وارد نماز شدم، نمیدونم نماز که میخونم حالا درست میخونم، درست نمیتونم بخونم، مسئله شو بلد نیستم، اینجا قصد قربت چطوری میخواد بکنه؟ یعنی قصد قربت متمشی نیست. تو موردی که متزلزل نباشید بعد قصد قربت میکنید، اما وقتی تزلزل دارید نمیدونید این نمازتون چی میشه آخر، نمیدونید نمازتون درست هست درست نیست، میگن قصد قربت متمشی نمیشه. این جای خوی میفهمند و بعضی علامه دیگه اشکال میکنن مثل آقای حکیم و دیگران، میگن آقا تزلزل هم اگر داشتی مطلق نماز باطل نیست. کی گفته با تزلزل نماز باطله و قصد قربت محقق نمیشه؟ شما هر جا قصد قربت کنید، بگید انشالله اگر درست بوده باشه انشالله مسئله، اولا که مسئله براتون پیش شاید نیاد انشالله، بگید من قصد میکنم نماز رو بخونم و جا هم به قصد قربت میخونم انشالله که مشکل پیش نیاد، قصد قربت متمشی میشه تو اینجا. شما مسئله رو بلد نیستی، انشالله خدا شکیم نیسته و چهار نکنم الله اکبر قربتن اللهشم، بگید نماز رو بخونید قصد قربت متمشی میشه انشالله که این شک برای من پیش نیاد. حالا اون استصحابرم که ما گفتیم مانعی هم لالا بگیم نداره، اون استصحابم اون اشکالای خویی هم روش نیست. ببینید قصد قربت متمشی میشه. آی خویی مطلق اومدن گفتن چه در صورت تزلزل چه در صورت عدم تزلزل قصد قربت متمشی، اونجا هم به نیت رجا قصد قربت میکنید. این حرف آی خویی به اطلاقش درست نیست. چرا؟ یه جا رو شما گیر دارید، من مثالشو براتون بزنم. گاهی وقتا تزلزل جوریه که شما مرددید بین این که این نمازی که من الان دارم میخونم کیفیتش نمیدونم، فعل واجبم دارم انجام میدم یا دارم حرام انجام میدم. یه چیزیه که شما در جزئیاتی شک کردید که نمیدونید اگر تو نماز انجامش بدید حرومه یا تو نماز انجامش بدید چیه؟ اصلا واجبه. بین این که جزء نماز باشه و واجب باشه یا این که نه جزء نماز نباشه و اصلا حروم باشه و مبطل نماز بوده باشه شک دارید. مثالم داریم، اگر اینجا یه همچی شکی کردید چیکار میکنید؟ آخر وقت نمازه، میخواد بگید الله اکبر، نمیدونید این سوره رو باید بخونید یا نباید بخونید. طرف بلد نیست، خیلی هم میخونن از مکلفینا، این تکلیف شرعی تو رساله نوشتن سوره رو نباید بخونید، بلد نیستن یا به دلشون نمیچسب. این الله اکبری که میگه نمیدونه، بخمون زیغه، میدونه اگر سوره قل هو الله رو بخواد بخونه این تیکه آخر نمازش از وقت خارج میشه، دم طول آفتاب به ثانیه مشخص شده، این میدونه آخر وقت 2 دقیقه وقت داره، اگه بخواد قل هو الله رو بخونه یه قسمت دیگه ای از نماز از وقت خارج میشه. یه رکعت تو وقت واقع شده که نیت ادایی بکنه و نیت ادایی میکنه، اما سوره رو نمیدونه بخونه یا نه. اگر سوره رو بخونه مثلا یه قسمت دیگه ای از نمازش هم از وقت چی میشه؟ خارج میشه، میشه حرام. تکلیفش اینه که حرومه بخونه، نمیدونه این حرومه یا نه، سوره هنوزم جزء نماز هست و واجبه، بلد نیست، میگه الان من نمازم اداییه چون کل نماز که خارج وقت نیست، یه رکعتشو میدونم داخل در وقته، پس نماز من اداییه. حالا نمیدونم الان که نمازم اداییه سوره رو بخونم یا نخونم. نماز من اداییه، به هر حال قضایی دیگه نیست، نمیشه بگم قضا میشه، اما هر اگر سوره رو بخونم یه قسمتش از وقت خارج میشه اما قضا نمیشه، چون یه رکعت نماز ادا باشه چیه؟ کافیه. حالا این میخواد الله اکبر بگه چیکار بکنه؟ این الان توی این مورد گیره نگاهی یه حال موارد دیگه هم هست، یه چیزاییه که تو نماز شما شک ممکنه بکنید که اگر اینو بخونید اصلا مبطل حرام باشه، اصلا مبطل نماز باشه، حالا بعد اینو یاد بگیرید. مثل جایی که تو موارد تقیه‌ای که شما میرید نماز میخونید نمیدونید آقا این کار انجام بدم یا اون کار انجام بدم، بلند بخونم آهسته بخونم، یه سری احکامی هستش که نمیدونید آقا اینا چیکار بکنم، تکلیفم چیه. اونجایی که نمیدونه تکلیفش چیه و لحل اگر این فعل رو انجام داد حرومم باشه، این میشه تزلزلی که با قصد قربت جمع نمیشه. این یکی از مواردی که خود این اعلام سکه. پس بعضی وقتا تزلزل با قصد قربت جمع نمیشه، اما تو بعضی از وقت هست، همیشگی نیست. لذا فقط شما یه قید بزنید بگید اگر، یعنی قول چهارم این میشه، بگید اگر مسئله‌ای بوده باشه که احتمال میدید پیش بیاد، مسئله ای بوده باشه که اگر پیش اومد شما قصد قربت نمیتونید بکنید و ملتفت به این مسئله هم هستید، احتمال پیش اومدنشو میدید، اینجا واجبه که تعلم بکنید بعد بخونید. چرا؟ چون اینجا مرددید که من الان کاری که میخوام انجام بدم حرومه یا جزء نمازه، اینو الان شما مرددید، این کنده ها چی میشه؟ از باب حروم بودن تعلم واجب میشه. اما اگر همینجا هم تعلم نکردید، صرفا تکلیف رو انجام ندادید، فعل حروم انجام دادید تو یکی از صور مسئله توی... اما نمازتون، حالا اینا میگن قصد قربت متمشی نیست، حالا این بحث قصد قربت اگر گفتیم متمشی نمیشه با احتمال اینکه فعل حرام انجام بده اصلا نمازو نمیتونه بخونه، اما اگر کسی توی این مسئله باز قائل شد به اینکه قصد قربت هم متمشی میشه اون که میگه نمازم میتونه بخونه، اما اگر احتمال حرام دادیم تو نماز خیلی از اعلام میگن قصد قربت متمشی دیگه نمیشه تو این صورت تمام. پس لذا تو این صورت تزلزل مقیدش بکنید به تزلزل، این که تزلزل در جایی بوده باشه که قصد قربت متمشی بشه، اگر اینجوری بوده باشه اشکالی نداره، متمشی نشه اشکال داره. این میشه قول چهارم. صلی الله علیه و آله.